بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم محمد و علی اهل بیت ائمه المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک و منک و فضلک و انه المدبر لهم و انه المدبرون. اینو اینجوری معنا کردیم که انسان به وسیله عقل میفهمه که عقلش مدبر اوست و مراتب فروترش مدبر و تدبیر می شوند. جمله بعدی هم خدمتتون عرض می کنم، یک معنیش اینه، یه معنی دیگرش اینه که انسان به وسیله عقل می فهمد، یا موجودات عباد بندگان خدای متعال به وسیله عقل می فهمند که خدا مدبر اونهاست و انسان ها هم تدبیر می شوند. بنابر توحید فاعلی مخصوصا آن گونه که در فلسفه گفته شده است، خدای متعال مدبر همه عالم هستی است، خدای متعال فاعل حقیقی همه موجودات است. بنابر این هر فعلی و هر کاری و هر موجودی، هر جوهری، عرضی که در عالم تحقق پیدا می کند، تمام اینها فعل خدای متعال هست و مصداق خلقکم و ما تعملون، خدای متعال شما را آفرید و اعمال شما را، کارهایی که انجام میدینم خدای متعال آفریده است. بر این اساس خدای متعال مدبر است. این مبتنی بر این دیدگاه فلسفی است که خدای متعال، الله تبارک و تعالی، تعینی از تعینات وجود است، یکی از اعتبارات سگانه وجود است. بر این اساس باشد حق با فیلسوفان است. اما اگر خدای متعال یا ذات خدای متعال تعینی از تعینات نباشد، بلکه مطلق از هر گونه تعین باشد، در این گونه موارد ذات خدای متعال مدبر هیچ موجودی نیست، بلکه مدبر یکی از تعینات است، یکی از تعینات که از نظر فیلسوفان اون تعین همون خدا و ذات خداست، ولی از نگاه فیلسوفان مرتبه از مراتب خدای متعال یا تعینی از تعینات اوست. فراز بعدی اینه که و انه الباقی و هم الفانون، خدای متعال به وسیله عقل بندگانش رو فهموند که او باقی است و بقیه فانی. اینم عین جمله بعد قبلی است که او باقی است، یعنی خدای متعال، چون که معنای دوم فراز قبلی گفتیم، یعنی خدا باقی است، بقیه همه فانی. یک معنا. معنای دیگر اینه که به وسیله عقل انسان میفهمد که عقل باقی است و غیر عقل فانی. عقل وجه کریم خدای متعال است، بنابراین از فنا استثناء شده است. کل شیء هالک، اما استثناء دارد، کل من علیها فان، استثناء دارد و یبقى وجه ربک، وجه رب خدای متعال چیست که از فنا استثناء شده است و در نتیجه باقی است، عالی ترین درجه وجود، که همین عقل است. بنابراین بر این اساس که عقل یعنی وجه رب خدای متعال باقی است، عقل هم وجه رب خدای متعال است، یا اعلی درجه وجه خدای متعال و از هر وجوه خدای متعال هست. در نتیجه و انه الباقی، انه به عقل میتونه برگرده. پس یه تفسیر اینه که آدم میفهمه، با عقل میفهمه که عقل باقی است و غیر عقل همه فانی. معنی دیگر هم اینه که انسان با عقل میفهمد که خدا باقی است و غیر خدای متعال همه فانی. یک جمله دیگه هم خدمت تو اضافه کنم که اگر گفته شد که موجودات دو دستن، موجود باقی و فانی، موجودات باقی هم بر دو دستن، باقی به بقای خدای متعال و باقی به ابقای خدای متعال. خب این موجودات باقی به ابقای خدای متعال، اگر کسی گفت که تمام مجردات، یعنی عقول، مثل، فروتر و فراتر، تمام اینها باقی به ابقای خدای متعال هست، همه اینها ذاتاً فانیان، بنابراین کل شیء هالک و کل من علیها فان شامل عقول هم می شود، شامل ارواح قدسی هم می شود و همینطور فروتر هم که روشن هست. این بنابراین که باقی مجردات باقی به ابقای خدای متعال باشند. اما اگر کسی گفت، چنان که اهل تحقیق میگویند، که مجردات باقی به بقای خدای متعال هستند، وقتی که باقی به بقای خدای متعال بود، اینا فنای ذاتی ندارند، یعنی اینجور نیست که یه ذاتی داشته باشند که این ذاتشون قطع نظر از استنادشون به خدای متعال فانی باشد یا قطع نظر از خدای متعال نیازمند باشد تا خدای متعال اونها رو باقی نگه دارد. نه، اصلا ذاتی جز استناد به خدای متعال ندارن، ذاتشون عین ربط است، عین ربط، حکم مستقل ندارد. وقتی حکم مستقل که نداشت، دربارش نمیتونیم بگیم که این قطع نظر از خدای متعال، قطع نظر از استناد به خدای متعال اصلا چیزی نیست که ما دربارش صحبت کنیم. بر این اساس به طور کلی مجردات همه مستند به خدای متعال هستند، عین استناد هستند، در نتیجه باقی و بقای خدای متعال هستند. میرسیم مادیات و اجسام. این اجسام یه معنی همون رایجی رو که از گذشته دور میگفتن، مبنی بر این که اینها یک آن دوام ندارن و از بین رفتنی هستن، هر آنشون با آن قبلیشون تفاوت داره چون عین حرکتن، عین تحول هستن. این یک. دوم این که اینا یک وجه ثابتی دارن که اون وجه ثابت مستند به خدای متعال هست و اونو خدای متعال نگه می‌دارد. سوم این که اون وجه ثابت مستند به اموری است که باقی و بقای خدای متعال هستن. یعنی این اجسامی که در اینجا می‌بینیم نفس دارن، نفسشون هم وجهی از وجوه عقول هست. این معنی رایج که از گذشته بوده الان هم هست، حالا نه کم و بیش بلکه بیش هست. اما معنای دقیق اینه که در این آیات که کل شئ هالک الا وجهه یا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، این از آیاتی است که استثناء تمام مستثنا من هست. یعنی اینگونه نیست که 10 چیز وجود داره، این 10 9 8 فانی هستن، 2 باقی هستن. این یک. نکته دوم اینه که اینجوری نیست که حالا اون دوتا هم که باقی هستن باقی به ابقا باشن، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه خدای متعال باید به اینها امداد برساند. اگرچه این تعبیرها تعبیرهای خوب حکمی فلسفی است و خیلی به ذائقه انسان هم سازگاری داره، ولی چنین چیزی امکان پذیر نیست. مجموعه عالم هستی عبارت است از تجلیات خدای متعال. تجلی چیزی غیر از متجلی نیست و ظهورات غیر از ظاهر نیست. بنابراین این گونه نیست که اگر راهاشون کنن هیچ میشن. اصلا اگر راه کنن، این اگر و حرف امتناعی شرطی است. مثل اینکه گفته میشد که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، استدلال بسیار درستی است. اما در این حال آیا ممکن است که خدای دومی وجود داشته باشد تا بر اساس آن جهان فرو بریزد؟ اون عبارت دقیقا مثل این میمونه که اگر خدای متعال خلق را رها کند خلق هیچ میشوند. آیا این از اگرهایی است که تحققش ممتنع است یا نه؟ یا ممکن است تحققش ممتنع است؟ سرش همینه که اینا عین الربطن، عین الربط را نمیتوان رها کرد. اگر چیزی باشد که عین الربط نباشد بلکه مربوط به دیگری باشد، مثل این عبا باشد که بر مثلا چوب لباسی آویزونش میکنیم، اینه میشه گاهی ولش کنیم رو زمین بیفته، گاهی هم نگهش داریم. اما برخی از چیزها هست که رها کردنش امکان پذیر نیست. خدای متعال همچنان که صفاتش رو ممکن نیست رها کند، اسماش رو ممکن نیست رها کند، عقول رو، نفوس رو ممکن نیست، اجسام هم همین گونه است. بنابراین اون چرا که به عنوان فعل خدای متعال در عالم تحقق پیدا کرده است، این موجود باقی میماند الالعبد. و هیچگاه اینجوری نیست که یا خدای متعال رها کنه تا بشود فانی، یا اگر هم رها نکند میتوان دربارش گفت که اگر رها کند چیزی باقی نمیماند. و استدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. خدای متعال چیزی رو به انسان داده به نام عقل که با مخلوقات خدای متعال، ما نه زمین و آسمان و ماه و خورشید و شب و روز، استدلال میکنند و به ان له و لهم خالقا استدلال میکنند، میگن این جهان احتیاج به خالق دارد، احتیاج به مدبر دارد، احتیاج به فاعل دارد. از جمله این جهان احتیاج داره، ما خودمون هم همین گونه هستیم. این استدلال ها استدلال های عقلی است. و مدبرن استدلال میکنند که زمین بدون خالق نیست، بدون مدبر نیست، آسمان هم همینطور، فرشتگان هم همینطور، ذرات کوچیکی که در جهان هم وجود دارد اونا هم همین گونه هستن. لم یزل ولا یزول از ازل تا به ابد نه در گذشتهشون زوال امکان پذیر است. لم یزل یعنی زمانی که در گذشته زوال پیدا نکرده است، قطع نشده است. هرچی که ما برگردیم به گذشته، این زمان همچنین هست. اینو میشکن لم یزل. لا یزال مربوط به آینده است، یعنی زمانی رو در نظر بگیریم که به آینده بریم قطع نمیشه و زوال پیدا نمی کند. عقل انسان میتواند بفهمد و استدلال کند که انسان ها و همه موجودات از ازل تا به ابد خالق داشتن و دارند و خواهند داشت. از ازل تا به ابد مدبر داشتن و دارند و خواهند داشت. نه این موجودات از بین رفتنی هستند تا خالق و مدبر نداشته باشن از باب سالبه به انتفاع موضوع، و نه استنادشون به خالق و رب از باب سالبه به اثبات موضوع امکان پذیره. نمیتوانن این موجودات باشند و خالق نباشند، نمیتوانن نباشند و خالق نداشته باشند، هیچ کدامش امکان پذیر نیست. خب تا اینجا عقلهایی که بگفتیم عقل نظری بود. یه درجه پایین تر و عرفو به الحسن من القبی، این انسانها یا بندگان خدا به وسیله عقل است که خوبیها را از بدیها تشخیص میدهند، هم خوبیهای نظری و بدیهای نظری، هم خوبیهای عملی و هم بدیهای عملی، خوبیهای خلقی، بدیهای خلقی و رفتاری و مانند اون. و ان الظلمت فی الجهل. خب تا اینجا درباره عقل گفته شد. حالا ببین در نقطه مقابل عقل، نقطه مقابل عقل جهل است. عقل عبارت است از اندیشیدن. اون تعبیرهایی هم که در فلسفه گفته شده است که مخصوصا در حکمت مشائی گفته شده است که خدای متعال تعقل می کند ذات خیش را. نتیجه این تعقل کردن پیداست که فعل تعقل است، یعنی تعقل. اگه کسی داره مثلا کسی داره سخن میگوید، تولیداتش چیست؟ کلام، سخن. چنان که اگر کسی داره نگاه میکنه، این نگاه کردن تولیدش چیست؟ نگاه. و همینطور بقیه موارد. اگر کسی در حال شنیدنش، شنیدن چیزی هست، تولیدش چیست؟ عبارت سمع یا استماع. خدای متعال هم تعقل میکند ذات خود را، نتیجه تعقل یک عقل است. اون عقل هم تعقل میکند، نتیجهش یک عقل دیگر هست. بنابراین با عقل تعقل، اندیشیدن، فکر کردن، حالا نه به معنای الزامن اندیشیدن حصولی و از مفهومی مفهوم دیگر رفتن، نه، به طور کلی اندیشه ورزی، تعقل کردن، معرفت ورزی کردن، علم ورزی کردن و مانند آن، این نتیجه عقله. نقطه مقابل عقل اگر نباشه، عقل ثمره تعقل بود. تعقل هم یعنی اندیشه، یعنی فکر. نقطه مقابلش چیست؟ فکر نکردن، تعقل نکردن. تعقل نکردن عبارت است از جهل. خب نتیجه جهل چیست؟ یا ویژگی های جهل یا ثمرات جهل، اگر بتونیم ثمره بگیم، عبارت است از ظلمت. ان الظلمت فی الجهل، ظلمت و تاریکی در جهل است، چنان که جلوتر گفتیم که نور در عقل است. و ان النور فی العلم، یه قدم بیایم جلوتر و اون اینه که نسبت میان عقل و علم چیست؟ وقتی که جهل در مقابل عقل هست، در مقابل علم هم هست. یک حقیقت سلبی، یک حقیقتی که عدمی است، این میشه جهل. تعقل نداشتن، نگاه نکردن، فهم نکردن و مانند اونها، این میشه جهل. خب اگر کسی تعقل کند به نحو مطلق، اسمش عقل است. اگر تعقل کند به نحو مقید، این میشود علم. البته بنابر این که مقصود از این علم، علم بشری باشد. اگر علم بشری باشد، این تفاوتش در همینه که اطلاق در عقل است، تقید در علم. اما اگر علم خدای متعال باشد، همچنان که علم خدا با قدرتش یک حقیقت است، اون دو تا هم با سمعش یک حقیقت است، با علمش هم همینطور. علم و عقل و دیگر صفات خدای متعال همه یک حقیقتن، نسبت اطلاق و تقید ندارد. این پس فکر و میفهمن که ان نور فی العلم، نور روشنایی در علم است. فهذا ما دلهم علیه العقل، این اون چیزی است که عقل بهشون راهنمایی میکنه، هدایتشون میکنه. هدایتشون میکنه که نور فقط در علم و عقل است، تاریکی فقط در جهل است. حالا در یه جای دیگه داریم در حمق است. این کار عقل است. اگر عقل باشه اینا رو متوجه میشه انسان و هر موجود دیگری، اگر نبود نه. خب این یه بخشی. یک نفر از مخاطبین سوال میکنه، قیل له، به امام صادق علیه السلام عرض شد که فهل یکتف العباد بالعقل دون غیرهی، آیا انسان میتواند حالا که این عقل رو اینقدر تعریف کردین، اینقدر کمال داره، آیا انسان میتواند به عقل اکتفا کند و نیاز به امر دیگری و منبع دیگر نداشته باشد؟ هر چی رو که میخواهد برای عمران آبادی دنیایش، آخرتش، ظاهرش، باطنش، میتواند از عقل به دست بیاورد؟ دیگه دنبال نقل نرود، دنبال مثلا وحی نرود، دنبال مکاشفات و مشاهدات نرود؟ میشه بگیم که عقل که داریم، عقلمون خود اکتفاست و دیگر احتیاج به چیزی نداریم؟ یک توضیح خدمتتون عرض کنم، بعد عبارت رو بخونم. یه جای دیگری در مباحثی که درباره عقلانیت خدمتتون عرض کردم، اونجا عرض کردم که اگر عقل در جایی سکوت کند، مثلا چیز ازش بپرسیم او هیچ پاسخی نداشته باشد، این نشان دهنده است که در این موضوع اظهار نظری ندارد. اما اگه جایی اظهار نظر کرد، خب عقل چیزی رو گفته، اگر روشمندم باشه حجت، بنابراین این راه و مقصد رو به ما نشون میده و اگر کسی طبق اون عمل کنه به مقصد نهایی و غایت الغایات رسیده است. خب این که آیا عقل میتواند به خودش بسنده کند، اکتفا کند و به چیز دیگه مراجعه نکنه، میگه از خود عقل باید بپرسیم. از عقل بپرسیم که آیا تو همه چیز رو میدانی؟ اگر از عقل چنین چیزی رو پرسیدیم، عقل میگه در وضعیت فعلی که روشنه که همه چیز رو نمیدانم، این که در یک مقامی و مرتبه‌ای من برسم که همه چیز رو بدانم ممکن است، شدنی است، قطعی رخ میدهد، اما فعلا اینجوری نیست. از عقل بنده هم بپرسن میگن خیلی چیز رو من نمیدونم، از عقل شما و هر کس دیگر هم بپرسن او بازم همینو میگه. بنابراین این که آیا میتوانیم فقط به عقل مراجعه کنیم و از همه چیز بی نیاز باشیم، میگه اول به عقل مراجعه کنید، همین سوالم از عقلتون بپرسین، این عقل چی میگه؟ آیا عقلتون میگه که تمام علوم اولین و آخرین رو به بهترین وجه در اختیار دارم؟ اگر گفت و شواهد داشت پذیرفته است، اما اگر نگفت یا اگر گفت و فاقد شواهد بود، پیداست که سخن بی اعتبار خواهد بود. خب پرسیدن که آیا میشه ما به عقل اکتفا کنیم و بسنده کنیم، دیگه به چیزی مراجعه نکنیم؟ فرمود که قال ان العاقل لدلاله عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم ان الله هو الحق وانه ربه. میگه عقل عاقل، عقلش بهش میگه به جای دیگه مراجعه کن، مثلا به وحی مراجعه کن، به تجربه مراجعه کن، به مشاهدات مراجعه کن، به پیامبران و انبیا و اولیا مراجعه کن. خود این مراجعه به انبیا و اولیا را خود عقل میگوید، نه پیامبران. پیامبران به عقل نمیگن به من مراجعه کن، بلکه به عقل میگن خوب بیاندیش. وقتی خوب که اندیشید، همه عقول میفهمن که نقصان دارن، جز عقل کامل، جز کل عقل و عقل کل. میفرماید که عاقل با عقل خودش که خدای متعال قوامش قرار داده، زینتش قرار داده، هدایتش قرار داره، عاقل علمه، میدونه که ان الله هو الحق، میدونه که خدا حق است. این یک. دوم انه هو ربو، خدای متعال خالق و ربش است، مالکش است. این دو. سوم علم ان لخالقه محبتن، میدونه که خدای متعال این موجودات رو که آفریده از روی میل و انتخاب و اشتیاق و محبت آفریده است. برای آفرینش هیچ موجودی خدای متعال در جبر یا در معرض تحمیل نبوده است، چیزی بر خدای متعال تحمیل نشده است. حتی این قانون طبیعت را که آفریده، که در برخی از پرسش پاسخهایی که به مسئله شرح داده می شود میگن این جهان طبیعت رو خدای متعال آفریده، این یک. دوم این که این جهان محدودیت هایی داره، به ناچار باید یزیدم توش باشه، به ناچار فرعونم باید باشه، شیطانم باید باشه. این تعبیرهای گفته میشه پاسخ دقیق و نهایی نیست، بلکه وجود ابلیس هم خیرش بیشتر است از شرش، وجود یزید هم خیرش بیشتر است از شرش، و همینطور بقیه موجودات. اینم خدمتتون اضافه کنم که در این گونه موارد که وقتی گفته می شود که این موجود خیر است، اون یکی شر است، نه یعنی خیر است برای دیگران بودنش در اینجاست، مثلا ابلیس اگر باشد سبب می شود که انسان‌ها پخته می شوند، انسان‌ها در مسیر استکمال مکرر و مکرر سختی ها گرفتی رو تحمل می کنند، هر سختی هم سبب استکمال انسان می شود، نه خیر است حتی برای شخصش، نه برای نو، نه برای کل عالم. اگر مثلا دو تا سیاره با هم دیگه خوردن، دو تا انسان با هم دیگه دعوا کردن، نه اینکه اختیار داشتن خیلی خوبه، اینم از لوازم اختیاره، ولی این دو تا ضرر کردن، ولی اختیار برای دیگران خوبه، نه همین دو تایی که دعوا کردن هم خیر وجود خودشون، هم خیر دعواشون بیشتر است از شرش. این کالا که دعوا نکرده بودن خیرش بیشتر بود، اون اصلا کسی انکار نمی کنه. اینا اگه دعوا نکرده بودن مثلا 99 تا خیر داشت، شاید یه شر داشته. حالا که دعوا کردن 98 تا خیر داره، دو تا شر داره. اما این که دو نفر دعوا میکنن یا میجنگن یا همدیگه رو میکشن، به جایی برسه که 60 تا شر باشه برای خودشون، 40 تاش خیر، البته برای کل عالم و برای نظام عالم دیگه همش خیر باشه، اکثرش خیر باشه، این گونه نیست. این خیری که گفته میشود، مصلحتی گفته میشود، هم برای کل عالم است، هم برای نوع موجودات، نوع انسان ها، هم برای خود فرد است. به تعبیر دیگر در جهان هستی و در حوزه فاعلیت خدای متعال هیچ موجودی فدای خیرات و مصالح دیگران نمی شود. اینجوری نیست که یک موجودی را آفریده است تا دیگران سودش را ببرن، لذتش را ببرن و به خیراتش دست پیدا کنن. هیچ موجودی فدای دیگری نمی شود، ولی اینکه به ظاهر دیده می شود که برخی از موجودات بودنشون سبب می شود که دیگران به کمال می رسن، اما معنیش نفی کمال از خودشون نیست. خب بنابراین عقلی که میفهمه که خالق انسان یا خالق موجودات محبت دارد، علاقه دارد هم به خلقش، هم به برخی از کارهایی که خلقش باید انجام بدن، همچنین ان له کراهیتن، خدای متعال از برخی از افعال خلقش هم خوشایندش نیست. این محبت و کراهتی که اینجا گفته میشه محبت و کراهت شرعی است، نه محبت و کراهت تکوینی. در تکوین کراهت وجود ندارد، تمام بدون استثناء میل است و حب است و عشق است و تمامیت اشتیاق. اما در شریعت، یعنی مقصود شریعت همینه، در اون دستورات و آموزه هایی که به روان شدن زندگی موجودات در جهان طبیعت کمک می کند، یعنی اون دست مجموعه دستورالعمل هایی که سبب می شود که به جای اینکه دو تا شر پدید بیاد 98 تا خیر، یک شر پدید بیاد 99 تا خیر، و اینا رو بهش میگن شریعت. و در این صورت با تکوین هم معارضه ندارد. می فهمند که خدای متعال کراهت هم دارد، همچنین می فهمند که ان له طاعتن، می فهمند که خدا رو می توان اطاعت کرد، یه کاری انجام بدیم که طاعت خدا باشد. ان له معصیتن، یه کاری انجام بدیم که معصیت خدای متعال باشد. خب وقتی که اینجوری که شد، فلم یجد عقله یدله علی ذلک، عقل انسان می فهمه که نمیتواند تمام اینها رو مخصوصا جزئیاتش رو بفهمد. علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم و طلبه، میفهمه که تنها از طریق عقل به تنهایی نمیشود، باید به دنبال علم برود و از طرق دیگر، مثلا از طریق وحی باید به دست بیاورد. و انه لا ینتفع بعقله ان لم یصب ذلک بعلمه، در برخی از موارد میبینه که اگر به اون نیازهای خودش از طریق وحی یا از طریق تجربه یا مشاهدات و مکاشفات از طریق اینا به اون دست پیدا نکنه، متوجه میشه که از عقلش خوب استفاده نکرده، بنابراین عقلش باید وسیله قرار بدهد برای این که علوم را از جای دیگر، از منابع دیگر هم به دست بیاورد. در نتیجه فوجب علی العاقل طلب العلم، واجب است که عاقل، یعنی عقلش این را واجب میدونه براش که دنبال علم برود و دنبال ادب برود از منابع مختلف و متعدد. اون علم و ادبی که لا قوام له الا به، که اساس انسان، هویت انسان، چارچوب وجود انسان همان است. یک روایت خیلی کوتاهی باقی موند. سمعنا ابا عبدالله یقول لا قنا اخذب من العقد ولا فقر اخذت من الحمق ولا استظهار في امر باكثر من المشفلت في. اینم در ضمن مباحث گذشته گفته بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب عقل تمام شد، رسیدیم به کتاب فضیلت علم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.